ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ۱۸۷ نفر دیگر در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. شورای امنیت ملی ایران از تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای خبر داد. سخنگوی شورای نگهبان تبلیغات انتخاباتی پیش از تایید صلاحیت را غیرقانونی عنوان کرد. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 187 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 8000 نفر به کرونا مبتلا شدند. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 78000 نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند و شمار مبتلایان از مرز 2,800,000 نفر فراتر رفته است. رئیس سازمان پدافند غیر عامل از تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای توسط شورای امنیت ملی ایران پس از حادثه انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر داد. به گفته غلامرضا جلالی، در حوادث نطنز ناهماهنگی بین لایه‌های تولید کننده امنیت وجود داشته و بر همین اساس قرار است این فرماندهی جدید فعال شود. انفجاری که بامداد روز 22 فروردین امسال در تأسیسات نطنز رخ داد، بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز در نتیجه خرابکاری اسرائیل بود و برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق انداخته است. این در حالی است که مسئولان امنیتی ایران تا کنون گزارش دقیقی درباره جزئیات این حادثه اعلام نکردند و میگویند عامل این حادثه از کشور فرار کرده است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه تبلیغات انتخاباتی پیش از تایید صلاحیت را غیرقانونی دانست. او با اشاره به حضور مجازی برخی از نامزدها در شبکه‌های اجتماعی آن را نیز مغایر قانون توصیف کرد. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از افزایش ساعات کار و صندوق‌های انتخاباتی به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد. به گفته ای وی، اگر وزارت کشور در روز انتخابات ببیند که یکی از حوزه‌های اخذ رأی شلوغ است، فوراً باید صندوق سیار را به همان مکان بفرستد. انتخابات ریاست جمهوری 1400 در حالی تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد که شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی با تحریم این انتخابات از مردم خواستند در رأی‌گیری شرکت نکنند. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران در تماس تلفنی با اسماعیل هنیه بار دیگر بر حمایت سپاه پاسداران از حماس تأکید کرد. به گفته حسین سلامی، سپاه پاسداران تا فروپاشی اسرائیل همراه این جنبش خواهد بود. در 11 روز عملیات جنگی، شاخه های نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین بیش از 4000 فروند راکت به ده ها شهر و شهرک از شمال اسرائیل گرفته تا مناطق جنوبی این کشور شلیک کردند که به گفته مقامات اسرائیلی تعدادی از آنها منشأ ایرانی داشتند. ایران یکی از تامین کنندگان اصلی اسلحه و پول برای گروه حماس و جهاد اسلامی است. حماس در لیست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد. وزارت خارجه کانادا پیام اخوان، وکیل بین المللی و یکی از بازرسان پیشین دیوان لاهه را به عنوان مشاور پرونده هواپیمای اوکراینی معرفی کرد. به گفته وزیر خارجه کانادا، آقای اخوان امور بین الملل تیم حقوقی این پرونده را یاری خواهد کرد. در اطلاعیه دولت کانادا با اشاره به سوابق کاری و علمی آقای اخوان، از او به عنوان مشاور دولت کانادا در بررسی پرونده سرنگونی هواپیمای 752 اوکراینی به دست سپاه پاسداران یاد شده است.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
به گفته ساکنان و مقامات محلی ولسوالی الینگار در ولایت لغمان واقع در شرق افغانستان، روز جمعه 31 اردیبهشت با شروع حملات پیکارجویان طالبان آتش بس یک ماهه‌ای که در این منطقه برقرار شده بود شکسته شد. مقامات دولت افغانستان میگویند که در هفته‌های اخیر گروه طالبان به خصوص در شرق و جنوب کشور حملات خود را تشدید کرده و در ولایت لغمان یک ولسوالی را تصرف کرده و در حال پیشروی به سوی مرکز این ولایت هستند. همزمان با آغاز روند خروج نیروهای آمریکا و ناتو از خاک افغانستان، حملات طالبان در سراسر کشور تشدید شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد مسیح حامی، تحلیلگر مسائل افغانستان ساکن کابل داشتم، ابتدا هدف طالبان از این حملات را جویا شدم. احمد مسیح حامی:
متاسفانه بله، ما شاهد حملات دوباره از جانب گروه طالبان بالای چندین ولایت افغانستان در ولایت مرکزی و در ولایت شرقی کشور بودیم، از جمله در ولایت لغمان، و دیشب هم چند حادثه در ولایت غزنی در ولسوالی جلیز صورت گرفته و ولایت ولسوالی جلیز دوباره به دست طالبان سقوط کرده و فعلا هم جنگ جریان دارد. متاسفانه همچه حرکت های از جانب گروه طالبان نیتشان در مورد رسیدن به صلح مورد سوال قرار می دهد نزد مردم. مردم افغانستان توقع ای را دارند که از یک زمینی که برای صلح ایجاد شده و طرفهای مختلف دخیل در قضای افغانستان تلاش و پیگیری دارند تا به یک صلح برای کشور افغانستان برسیم، ولی معلوم می شود که گروه طالبان هنوز هم به او تصمیم و به او نیت از طرفشان کدام عکس العمل مثبت دیده نشده و این باعث می شود که نگرانی ها در کشور بالا برود و مردم در یک حالت سردرگمی، در یک حالت ترس و در یک حالت نگرانی داشته باشن.
مقامات دولت افغانستان میگن که در هفته های اخیر گروه طالبان به خصوص در شرق و جنوب افغانستان حملات خودشون رو تشدید کردن و در ولایت لغمان یک ولسوالی رو تصرف کردن و در حال پیشروی به سوی مرکز این ولایت هستن. به نظر شما نیروهای دولتی توان مقابله با اینها رو دارن؟
حکومت وعده شمی هست و تلاش شمی هست که مردم را به یک قناعت برسانه به این که توانایی ایستادگی در مقابل حملات از جانب گروه طالبان را دارند، ولی در ظاهر قضیه تا جایی که ما متوجه میشیم و میبینیم هنوز شواهد کافی به این که آیا این ادعای حکومت دقیق است یا نه در دست وجود نداره و اوضاع و احوال جاری در کشور یک نوع تشنج و یک نوع حالت نگرانی را تداعی میکند و حال هم تشدید جنگ ها، پیشروی طالبان به داخل ولسوالی ها و ولایت ها و تشدید جنگ باعث میشه که به این نتیجه برسیم که نیت برای صلح وجود ندارد.
فکر میکنید با توجه به اینکه الان نیروهای آمریکایی و دوستانشون از افغانستان روند خروج رو آغاز کردن، واقعا نتیجه به کجا خواهد انجامید؟
جنگ و پیشروی طالبان و حملاتشون بالای ولایت ها و ولسوالی ها نشانگر این است که میخواین نشان بدن که ما توانایی بیشتری داریم و توانایی یزیره که بیاییم و داخل شهرها شویم در ما موجود هست. بنابراین در میز مذاکره اونا خواهان دست یافتن به منافع بیشتر هستند.
با توجه به اینکه نیروهای آمریکایی دارن خارج میشن، چه آینده‌ای در انتظار افغانستان هستش؟
برداشت شخصی من به عنوان یک فرد، یک شهروند افغانستان، این است که زیاد نمیتونم امیدوار باشم به وعده هایی که از هر دو طرف صورت میگیره. ما باید ببینیم و شاهد باشیم که اوضاع و احوال به کدام طرف در جریان قرار داره. در صورتی که مسائل صلح و بحث صلح به روی میز کشانده شود و بحث جنگ، بحث پیشروی های نظامی متوقف شود، یک امیدواری ایجاد خواهد شد به این که مردم افغانستان شاهد یک اوضاع آرام و صلح‌آمیز باشند. اگر اوضاع و احوال برای این شکلی است که فعلا جریان داره، من به عنوان یک شهروند افغانستان امیدواری من برای نتایج صلح و برای آینده کشور، یک کشور صلح‌آمیز در فضای صلح‌آمیز و آرامش را از دست خواهد دادم و مثل من شاید هر شهروند دیگر افغانستان هم در همچین وضعیتی قرار داشته باشد.
گفتگوی بود با احمد مسیح، حامی تحلیلگر مسائل افغانستان.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در پایان همایش کشورهای موسوم به گروه 20 در ایتالیا اعلام شد شرکت‌های بزرگ تولید کننده واکسن متعهد شدند 3.5 میلیارد دوز واکسن در اختیار کشورهای فقیر دنیا قرار دهند. همزمان اتحادیه اروپا هم پذیرفت دست کم 100 میلیون دوز واکسن تحویل این گونه کشورها دهد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جی 20 یا گروه 20 متشکل از قدرتمندترین کشورهای دنیا در حوزه اقتصاد، در مجموع 85% اقتصاد جهانی و 2/3 جمعیت دنیا را در بر می‌گیرد. ریاست ادواری این گروه این بار بر عهده ایتالیا است و به همین دلیل همایشی مجازی با شرکت سران این 20 کشور به منظور کمک به کشورهای فقیر در شهر روم برگزار شد. پیکار علیه ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از آن و همچنین همکاری بین المللی در یاری رسانی به واکسیناسیون کشورهای ندار از جمله هدفهای اصلی این همایش بود. در پایان 20 کشور عضو این گروه بر همکاری گستردهشان در تأمین همه زمینه‌های بهداشت و درمان کشورهای فقیر توافق کردند و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده واکسن در دنیا نیز از جمله بایونتک فایزر، مدرنا و جانسون اند جانسون هم در این اجلاس حضور داشتند و به گزارش خبرگزاری فرانسه این شرکت‌ها متعهد شدند در مجموع 3.5 میلیارد دوز واکسن از نیمه دوم سال جاری در اختیار کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته قرار دهند. در این همایش ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا که ریاست این اجلاس بهداشتی را در دست داشت گفت برای چیره شدن بر ویروس کرونا همه باید در سراسر دنیا واکسینه شوند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فون در لاین هم در این اجلاس که به صورت آنلاین برگزار شد پذیرفت دست کم 100 میلیون دوز واکسن تحویل کشورهای ندار دنیا دهد. او در سخنانی همچنین گفت کشورهای آفریقایی امروزه 99% واکسن مورد نیاز خود را از خارج وارد می کنند و این وضع باید تغییر کند. آنها باید در موقعیتی قرار گیرند که خود دست به تولید واکسن زنند. برای دستیابی به این هدف رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا یادآور شد این اتحادیه در نظر دارد برای تولید واکسن در این قاره 1 میلیارد یورو کمک مالی کند. به گفته خانم فون در لاین راه اندازی شعبه هایی از شرکت های تولید کننده واکسن در کشورهای آفریقایی می تواند دسترسی سریع شهروندان به واکسن را آسان تر کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در همایش روم اعلام کرد کشورش 30 میلیون دوز واکسن به کشورهای نیازمند اهدا می کند و همزمان تاکید کرد آلمان بر کمک‌های مالی خود به طرح برنامه موسوم به کوواکس که واکسن مورد نیاز کشورهای فقیر را تامین می کند می افزاید. دولت آلمان تاکنون به برنامه کوواکس بیش از 1 میلیارد یورو کمک کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19. امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.